دولت بیشتر از این، دولت همین 252,000 میلیارد تومان تو این 3,400,000 میلیارد تومان که نشون داده، اونم عدد سوریه خیلی خوشبینانه حالتش بخواد تحقق پیدا بکنه 3,000 میلیارد تومان بیشتر.
بسیار خب آقای لاوتی همراه ما باشید، خواهش کنم. آقای دکتر دلیری، آقای دکتر شما معاون پیشین وزیر اقتصاد بید. حالا من هفته خاطرم نیست در کدوم دولت، هرچی فکر میکنم
دولت یازدهم
دولت آقای روحانی. بله، شما معاون پیشین وزیر اقتصاد بودید. ببینید چرا ما از این اقتصاد نهادگرا، از این اقتصاد دولتی، خصولتی، شبه دولتی، هر چی اسمشو میگذاریم، چرا از این اولیگارشی چرا فاصله نمیگیریم آقای دلیری؟ ببینید به محضی که تحریم میشیم تمام دولت مردان همینجوری بودن، میگن بخش خصوصی صف اول مبارزه با جنگ اقتصادی، یعنی شروع میکنن یک نوشابه های برای بخش خصوصی باز میکنن که بیا ببین تحریم و دور میزنه کم اثر میکنه. تقریبا تو همه رؤسای جمهور بعد از جنگ، به ویژه وقتی تحریم ها شدید شده، ما این اظهار نظر رو شنیدیم، اما میدونیم که اصلا دولت نمیخواد دست برداره. میگیم چرا؟ میگن آقا مدیران میانی چسبندگی، او اینقدر تعابیر به کار میبرن که اصلا آدم حال تعوبش دست میده. ما از این حالت فاصله نمیگیریم، دائما هم آمار میدیم آقا سهم تعاون ایجاد ظرفیت اینقدر شغل داره. خب آقا اگر داره، من که 20 سال دارم میشنوم، چرا یه قدم ور نمیداریم؟ نه نماینده مجلسش ور میداره، نه مسئول اجرایی دولتش ور میداره، نه وزیر درست اصلا هیچ کس پاسخ درست به آدم نمیده. برای نسبت آقای لاهوتی عذرخواهی میکنم، چرا آقای دلیری به نظرتون؟
ببینید به هر حال دولت برمیگرده به این که قانون اساسیمون در اصل 44 هست که به سراسه بخش دولتی و بخش خصوصی و تعاونی رو مشخص کرده، جزء میتونه به عنوان اقتصاد در دولت در کشور شکل بگیره. که سهم 25% تعاون رو مشخص کرده، ولی نگفته که مثلا دولت و بخش خصوصی، حالا یعنی 75% این باید دست این دو بخش باشه.
درست.
اشکال کار در اینه که به هر حال زمانی که به هر حال سرمایه بزرگ و بر اساس قانون اساسی که اصل 44 که سرمایه بزرگ و مادر رو و بسیار سرمایه که آره اسمشو به هر حال اینجا بخش نیست که همه رو ما ببریم،
بله،
اینا در واقع ملی شدن یا عمومی شدن و یکی از مسائلی که به هر حال اول بستر بود که خود اصل 44 بود که آیا دولت میتونه مثلا فرض کنید که صنایع مادر رو هم بده، آیا صنایع بزرگ رو بده،
درسته،
آیا بسیاری از کشتیرانی اومدن بانک ها رو هم بده، بیمه ها رو هم بده. خب این اول اصل روایتی در جریان هستن، حتما تو مجلس این بحث زیاد که در نتیجه یک به سرا تفسیری بعد دادن، یه تفسیری کردن که این امور امکان داره و این کارم انجام شد. برای همین هم بیمه های به سرا خصوصی شکل گرفت، بیمه های بانک های خصوصی شکل گرفت، مؤسسات اعتباری خصوصی شکل گرفت که این نشون داده شد که ما از این مسئله عبور کردیم.
آقای دلیری عذرخواهی میکنم، این نکته که درباره بانک ها و بیمه ها میگی، بیمه ها که مثل مریض سرطانی هن. بانک هم که ببخشید آفت جون اقتصاد شدن.
ببین داستان عمل کرده اینا بمانده، من قابل انتقاده هستم، من بعضی در اونا ندارم، خودم منتقد این عمل کرده هستم.
درسته.
اما چه انجام گرفت در واگذاری ها؟ واگذاری ها به حال به شکل به صدا خوب و مطلوب انجام نشد. علت هم داره، علتش اینه که به حال اومدن همین شرکت ها، ما اونا رو به عنوان تراست میدونیم، حالا خصوصی ها که شدن یا کارتل، واقعا به نظرم باید ترقیش کرد در مثلا به چیز اقتصاد جهانی. اینا در واقع اومدن و سهم این واگذاری ها رو به خودشون اختصاص دادن، یعنی همون قصور احتیاجی شما اشاره کردید چه گرفتن. حتی آماری که من یه مقدار به حال داشتم و دارم که رجوع کردم که این سهم دولت الان حدود 70% شده که جناب اداتی اشاره کردن، بس سهم متاسفانه تعاونی خیلی کمه، 3.5% و در واقع بخش خصوصی حدود 26.5% یا 25% سهم اقتصاد رو داره. خب این بسیار کمه و دولت هنوز هم دولت بزرگه و حجم زیاده و و متاسفانه خصوصی سازی هم که انجام گرفته حتی در بخش خصوصی هم خوب انجام نشد.
بله.
یعنی در واقع نیمدن اون چیزی که مثلا ارزش دارایی ها بود و آدم های ساله و به اهلش بسترن و این هم یکی از اشکالات بود. یعنی ضمن این که ما شرکت های خصوصی و کارتیل هایی رو شکل دادیم در کشور، متاسفانه که امروز مشکلات اقتصادی ما هم در اینا هم هست. اینا انحصار تولید میکنن، اینا به حال میان و نفوذ دارن در مسائل اقتصاد و مالی و پولی کشور، و به نظرم یکی از اختلال هایی که امروز ما مشاهده هستیم هستن این شرکت های خصوصیه که متاسفانه ایجاد شده. خب اینا همه مشکلات کشور ماست متاسفانه، و اون چیزی که باید اجرا بشه خوب اجرا نشده و اهلیت ها درست ارزیابی نشده.
درسته.
ما تجربه کشورهای دنیا رو هم داشتیم، متاسفانه اونها رو هم به کار نگرفتیم.
بسیار خوب.
که این اشکالات کار ماست که بالاخره وجود داره. به نظر من دولت 13 باید بنیانی نسبت به واگذاری ها یک بار بازبینی میکنه و بعدم انجام بده.
بسیار.
و نباید این کار بسیار بمونه، و به خصوص تابونی هایی که الان اشاره کردن تابوناتی یکی از زمینه های واگذاری ها میتونه در همین شرکت های تابونی باشه که برای همه میتونه مفید باشه، برای اعضای اون، برای بسیار اون عدالت اون، برای اینکه همه دوباره کارن به بعدم انحصار رو در واقع جلوگیری بکنه، و یکی از راه همینه واگذاری به تابونی ها.
بسیار خب. آقای منسلاوتی.
بله بله.
شما نماینده ادوار مجلس هم بودید. بله، اشتباه واگذار کردیم، اصلا راه و اشتباه رفتیم. به قول آقای دلیری الان به کارتل ها و تراست ها تبدیل شدن خیلی از اینایی که اومدن بخش های دولتی رو گرفتن یا واگذار شده بهشون. به بخش خصوصی که ندادیم، واگذار کردیم، یعنی دوست و رفیق و دور همی و اینا دادیم بهشون، حالا دارن میچرخونن دیگه، ازشون هم نمیتونیم پس بگیریم. خب حالا توی همچین شرایطی الان چجوری میتونیم ببین ما الان چیزی نمونده از دولت که بخوایم واگذار کنیم، که یه مش شرکت زیانده اکثرا هم یا تو حوزه انرژی ان، وزارت نیرو ایناست دیگه، 2300 تا هستن، اکثرا هم یعنی مثل اینکه تای بارن دیگه، کسی ور نمیداره اصلا اینا رو. خب اینا رو چجوری میتونیم به بخش تعاونی واگذاریم، یا الان چجوری میتونیم ظرفیت برای تعاونی ما ایجاد بکنیم؟ های لاوتی اصلا میشه کاری کرد؟ کوتاه اگه ممکنه توضیح بدید.
بله بله جناب آقای راسخ، ببینید ما میگیم حضور دولت تو بخش اقتصاد به تنهایی شرکت ها نیست، که حضرت عالی حضرت درست فرمودید، به تنهایی شرکت ها نیست. نکته دوم هم ما واگذار کننده نیستیم، ما در اون مقطع قانون گذار بودیم. خب اینی که دولت مجری بوده، منتها خب همینطور که استاد فرمودن واقعا این نکته درستیه، تو واگذاری ها به اهلیت توجه نشده. حالا اون مبالغ و اینها رو من کار ندارم، من همیشه اعتقاد من اینه که حتی در واگذاری ها ما باید ذره‌بین رو ببریم به طرف اینکه بخش خصوصی سود بیشتری ببره.
حالا نکردیم این کارو های لاوتی، میگم ما نکردیم این کارو.
بله بله.
الان چی کار کنیم؟ الان اصلا میشه کارش کرد؟
بله خب الان امسال دولت توی همین لایحه بودجه پیشونی کرده 71,000 میلیارد تومان از این تمام شرکت ها رو واگذار میکنه. حالا خب در یه دولتی هستیم که اعتقاد به نظارت و اعتقاد به اهلیت و اینها خب دقت بیشتری داره میشه. خب الان خب دیگه هم قانون پیش رو هست، هم در قانون بودجه 71,000 میلیارد تومان پیش بینی شده. الان باید دقت بکنن که اهلیتش رعایت بشه. در مجموع جناب آقای راسخ، ما باید نگاه ما، من اعتقاد ما، من بارها همین جمله حتی یادم هست تو برنامه های مختلف با خود جناب عالی هم حرف کردم. ببینید ما بخش خصوصی رو به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باید باور داشته باشیم. الان همین نقدینگی که من و شما همیشه بارها تو برنامه ها بحث کردیم، اینی که داره جامعه، یکی از مسائلی که جامعه ما رو داره رنج میده چیه؟ همین نقدینگی دیگه، یکی از عوامل تورم نقدینگی هست. خب نقدینگی در حینی که امروز جامعه داره اذیت میکنه، همین نقدینگی یک فرصت هم هست. ما همین نقدینگی رو شرایط اطمینان ایجاد بکنیم، امنیت ایجاد بکنیم، همین نقدینگی هدایت بکنیم به طرف تولید و به طرف نیازهای جامعه، خب طبیعی میتونه یه فرصت هم برای ما باشه. خب چرا همین نقدینگی بخش خصوصی میره به طرف دلالی، میره به طرف خرید زمین، میره به طرف موارد دیگری که نمیخواد بره، فقط صرفا میخواد حفظ ارزش پول بکنه؟ اونها حالا بحث های خودشه داره که حالا من آبادگی دارم
خیلی
برنامه شما به موضوع خوبی رو تو برنامه اشاره کردی، منتها نیاز به فرصت طولانی هست.
ممنونم آقای لاوتی عزیز، زنده باشید. آقای دلیری جناب عالی بهتر میدونید، به عنوان جمع‌بندی این رو بفرمایید که از حضورتون مرخصیم که سرمایه گذاری جای اتفاق میفته که ارزش افزوده درش باشه، منافع درش باشه، بخش خصوصی بدون این بازگشت سرمایه اتفاق میفته. خب آقای امین عبدالله هم گفت ایرانیان برگردن به کشور سرمایه گذاری کنن، هیچ محدودیتی هم وجود نداره. الان توی همچین شرایطی کدوم ایرانی، یعنی حالا همین بحث شما و آقای لاهوتی رو یه مخاطب ایرانی بشنوه که سرمایه داره و میخواد سرمایه گذاری هم بکنه، واقعا میاد سرمایه گذاری کنه که این همه فشار کم بشه به نظرتون؟
سرمایه گذاری که اصلا موتور رشد اقتصادی هست.
خب چقدر داشتیم؟ یعنی مجموعه
همون از قدم مجموعه دولت و بخش خصوصی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی جزء به صدا بنیان این کار هست. که باید ما جذب سرمایه‌گذاری زمینی که در داخل در از بخش خصوصی داریم و از بیرون هم داشته باشیم، که ایرانیان خارج کشور واقعا یک توان و توان بالقوه هستن که واقعا میتونن وارد کشور بشن. اما اما داره و شرایط داره. یکی این که واقعا نرخ بازرسی سرمایه یه چیزی هست که همه کسایی که به سرمایه‌گذاری دارن رو اون توجه دارن که اگر چنانچه سود آوری نداشته باشه، اگر چنانچه به حال مشکلاتی در کشور باشه، اگر چنان مقررات و موانعی که واقعا در راه سرمایه‌گذاری باشه، حتی خروج به حال اونایی که خارج کشور هستن سودشون رو باید ببرن، به دلار هم باید ببرن، هیچ کاری هم نداره. این در قانون هم ما داشتیم، قانون خیلی قوی هم داریم که سازمان سرمایه‌گذاری اینجا متمرکز است و این حمایت‌ها رو داره. ولی متأسفانه ما هنوز به این جمع‌بندی خوب نرسیدیم، به یه خود محدودیت ها موانع وجود داره. این موانع رو تا برطرف نکنیم اون سرمایه‌گذار خارجی نمیاد سرمایه‌شو در جای سرمایه‌گذاری بکنه، در حالی که در جای دیگر هم به حال این امکان براش وجود داره این سرمایه‌گذاری رو هم ببره.
آقای دلیری ببینید، شما معاون وزیر اقتصاد بودید، آقای لاهوتی هم نماینده مجلس بودن، از اون زمان سال 92 تا الان این هم چه اتفاقی نیفتاده. ببینید شما بندر شهید رجایی که وایسید، بندر فجیره رو شب چراغاشو میبینید.
بله.
بندر فجیره آباد شد با سرمایه گذاری. فکر میکنید سرمایه گذاری کی بوده اینجا اتفاق افتاده؟ ایرانی ها. فکر میکنید وامشو از کجا گرفتن؟ باور نمیکنید از بانک ملی گرفتن. خب اون بانک ملی وامش میتونسته تو بندر شهید رجایی سرمایه گذاری بشه، اما رفته اونجا سرمایه گذاری شده. خب کی باید این شرایط عوض میکرد؟ جناب عالی به عنوان معاون وزیر، آقای لاهوتی به عنوان نماینده مجلس. این اتفاق نیفتاده.
بله ببین، در مجموعه گفتم که دولت و به صلاح قوانین و مقررات و بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت سرمایه و امنیت در اقتصاد،
بله،
مقررات، همه اینها جزء مواردی است که باید یه سرمایه‌گذار ایران تو محاسبه میکنه.
بس.
این دولت نیست که بیاد یه جای سرمایه‌گذاری کنه، هیچ کنه ریس بر... اصلا به ریسک‌ها توجه نمیکنه مثلا، ولی اون بخش خصوصی به ریسک‌ها توجه میکنه. یعنی ما باید، البته ما گفتیم الان یه کشور استثنایی هستیم تو دنیا، علت این که به خاطر محدودیتایی که از بیرون به ما تحمیل میشه متاسفانه،
بله،
و این تحریم ها و این هم به هر حال باید جزء فاکتورها و عوامل استفاده بکنیم. بس یه بخش خصوصی به صلاح خیلی قوی در هر کشوری که به رشد رسیده لازم داره.
خیلی متشکرم آقای دلیری عزیز.
اگر چنانچه این بخش خصوصی قوی در کنار دولت پا نگیره، ما نمیتونیم واقعا با رشد اقتصادی همین 8% که اشاره کردن و حتی اون بهره وری که روش و تکنولوژی رو واقعا میتلده برسیم.
خیلی متشکرم آقای دلیری، خدا حافظتون باشه.
خواهش میکنم، در امان خدا باشه.
آقای لاهوتی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
خدا حافظ.
نبض آسمونی گل زیر بارون بهاری، سفر قطره به دریا توی چشمه های
جاری دستای ما پل پیوند دلامون آینه باور ایران و قله عزت ایران و فردای بهتر بارش ابر کرامت رویش صبح و ستاره زندگی میرسه کم کم به تولدی دوباره بارش ابر کرامت رویش صبح و ستاره زندگی میرسه کم کم به تولدی دوباره
ساعت 8:15:35 است. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خیلی ممنونم که پیام میدید به برنامه و هم دغدغه هاتون رو مطرح میکنید و هم به سوالات ما پاسخ میدید و کمک میکنید به اینکه بتونیم برنامه رو بهتر جلو ببریم و سوالات کلیدی تر و ریشه ای تر رو از مهمانان برنامه بپرسیم. بی‌نهایت سپاسگزاریم ازتون. میگم ما که از مقابل پاسخ مسئولین به جایی نرسیدیم، به نتیجه نرسیدیم، یعنی حالا حداقل من که قانع نشدم، نمیدونم شما قانع شدید یا نه، اما بریم حداقل رو کسایی کار کنیم که قراره بعدن بشن مسئول. نوجوانامون تو این کرونایی هم برخیشون چاق شدن، هم کچ خلق و بد رفتار شدن. خب اینا توی سنی خیلی طبیعیه، اما شاید کرونا مضاعف کرده این رو. میخوام از آقای دکتر حسن وکیلی، مشاور و مدرس محترم آموزش خانواده، بپرسیم که با نوجوانا بایستی چطور رفتار کرد. توصیه‌هایشون رو از بشنویم ازشون به والدین. آقای دکتر وکیلی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام بر شما بزرگوار جناب آقای دکتر راسته،
خدمت
شنوندگان عزیز هم عرض سلام و ارادت دارم. صبح شما هم بخیر، در خدمت هستم.
محبت دارید آقای دکتر وکیلی عزیز. آقای دکتر، اگه بخوایم بگیم که این جوان‌ها چرا کج خلقی و بد رفتاری میکنن، حالا لجبازی به خاطر بلوغ خیلی طبیعیه چون داره شخصیتش شکل میگیره، اما این بد رفتاری ها و کج خلقی های ناشی از کرونا و تو خونه موندن یه مقدار چیز تازه ایست تقریبا. میشه اینا رو باز کنید، علتاشو بگید، به خانواده ها چه توصیه ای میکنید، چطور میتونن حالا قاعدتا باید مدارا کنن، با چه جور مدارایی میتونن این رو، این انرژی تبدیل شده به بدرفتاری رو مدیریت بکنن؟
بله، ببینید ریشه این مسائل در بنیانهای تربیتی دیگه. ما 4 تا بنیان تربیتی داریم. اولیش خانواده است، دومیش دین و اخلاقیات، سومیش عرض کنم که مدرسه است، و چهارمیش هم اجتماعه، که حالا اجتماع خودش به دلیل شرایط کرونا اصلا به هم ریختگیاش میاد تو اجتماع. یعنی ما شاهد رفتارهای به هم ریخته بچه‌ها در اجتماع هستیم. اجتماع وقتی میتونه تاثیرگذار باشه که مدارس بتونن اردوهاشون رو برگزار بکنن، همایش‌ها، رفت و آمدها، دید و بازدیدها، مفاهیم مرتبط با عرض کنم که سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها، جاهای مختلفی که میتونن در تربیت نقش آفرینی کنن. ولی حالا برمیگردیم سراغ بنیان تربیتی اول که خانواده است. خب وقتی خانواده به عنوان بنیان تربیتی اول، مرد زندگی که مرد خانواده باشه و ماها عمدتاً هستیم و گرفتار مسائل روز و روزمرگی و کار و تلاش و به هر حال انشاءالله یه لقمه نون حلال برای زندگیمون هستیم، اینقدر درگیر این مشکلات روزانه هستیم که فرصت برقراری ارتباط با یک نوجوانی که عرض کنم این نوجوان شایسته هست، این نوجوان شرایطش برای حضور در اجتماع باید از اونجا شکل بگیره، این فرصت ارتباط رو کم میذاریم براش، وقت میذاریم. سلام بابا صبح بخیر، سلام بابا شب بخیر، عمق پیدا نمیکنه رابطه بین پدر و نوجوان. فرقی نمیکنه دختر باشه یا پسر. حالا مادر که سرکله زیاد میزنه، خب بنده خدا یه مدتی بعد از اون مدتی نقشش میسوزه تو خونه. یعنی هر اون که بیشتر از حد مجاز سرکله بزنه
خونسا میشه،
چون بار رودش خانم هست، سرکله بیش از حد بزنن تو خیلی جا بعد نقش آفرینی کنن، یه مقدار عادی میشه رابطه، خصوصا تو دوره کرونا که همه درون خانواده هستن، یعنی در واقع بچه‌ها بیشتر تو اونجا هستن. ببینید چه اتفاقی کجا شکل میگیره.
خواهش میکنم.
پدر خانواده هم که بیرون داره نقش میبازه، وقتی هم میاد انقدر خسته و گرفتار و به هر حال فکرش مشغوله که این وقت ویژه‌ای که باید برای نوجوانش بذاره برای چی؟ برای گفتگو. گفتگو قبلا دو کلمه بوده، گفتگو، اما به مرور زمان شده یک کلمه، شده گفتگو. و الان ما عادتا هم بخوام صحبت کنیم میشه حرف میزنیم و صحبتمون نصیحت میکنیم، ولی باید یکی بگیم که بشنویم از نوجوان. نوجوان باید حرف بزنه، دامنه لغاتش بره بالا، باید یاد بگیره ارتباط رو، احترام رو، تکریم و محبت و نوازش رو، عرض کنم تمام مفاهیمی که مرتبط با آرامش بخشی به یک نوجوان هست در سایه ارتباط خوب بین پدر و فرزند، مادر و فرزند شکل میگیره. الان دقیقا این بخش ارتباطی دچار چی شده؟ آسیب شده. چون ارتباط که خب همه الان رفتن تو حوزه فضای مجازی، هر کی تو گوشی خودش هست و هر کی نهایتش با دوستاشون هم با خودتون میبینید کلماتی که در به اصطلاح رد و بدل میشه عمدتاً هم خلاصه و در واقع مختصر و مفید، خیلی مفهوم عمیق ادبی نداره که بخواد بار و قنای فرهنگی به بچه به نوجوان بده. ریشه اینا رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که ما اگه روی اینا کار کنیم موفق میشیم. خب پس در خانواده الان این کم رنگ شده و نقش پدرها رو ما توصیه میکنیم. من در آموزش‌های خانواده، در آموزش‌های تلویزیون همیشه به دوستان میگم، به خانواده محترم میگم طور خدا پدر عزیزی که گرفتار هستی، پنجشنبه و جمعه دست این نوجوان رو بگیر، همون پارکی که میخوای بری، همون پویی که میخوای بری، همون جایی که میخوای بری با این نوجوان، حتی اینجا بلند میشین تا خونه پدر بزرگ برین تو ماشین چهار کلام صحبت کنید، به موسیقی گوش کردن و به توی فضای گوشی بودن بسنده نکنید. این گفتگوها که درست نوجوان وقتی داره پاسخ میده به یک ایده و یک نظر پدر و مادر، همون موقع داره تربیت میشه. وقتی یه نوجوان فکر میکنه که من چه پاسخی بدم، چه نکاتی بگم، همون موقع داره تربیت میشه. اینجاست که ما دقیقا خلل رو داریم تو بخش بنیان تربیتی اول حس میکنیم. این مال خانواده. حالا خیلی نکته ها فراونا،
خواهش میکنم دکتر بودن 3 دقیقه فرصت هست، جمع‌بندی بفرمایید.
بله بله، من بخش اول. بخش دوم که مدرسه هست که اصلا کلی میتونه، یعنی شما نگاه بکنید مدرسه که بستر تعاملات اجتماعی بود، بستر رشد شناختی بچه ها بود، بستر ارتباطات شخصیتی بچه ها بود، این مدرسه الان خوب شده در واقع به خاطر کرونا شده نیم بند. اونم تازه الان 1-2 ماهه که اینجوری شده، 2 ماهه قبلش که الان یه کلا مجازی بود. خب این مدرسه هم که نمیتونه نقش آفرین بکنه. الان هیچ کدوم از مدارس ما اجازه برگزاری اردو رو ندارن. در اردوها معلمین عزیز، مربیان تربیتی، مدیران محترم میومدن، گفتگو میکردن، برای بچه‌ها تبیین میکردن، سخنران دعوت میکردن، همایش برگزار میکردن، مفاهیم ادبی رو و فرهنگی رو تبیین میکردن، بچه‌ها میرفتن بازدید با افراد بزرگتر آشنا میشدن، افراد میومدن توضیح میدادن. ولی اینها الان تعطیل شده. خب نوجوان یه دفعه ظرف مدت 6 ماه عوض میشه روحیه‌اش، اون داره رشد میکنه، اون میره بالا. وقتی این چیزا رو یاد نمیگیره به مرور، خروجی رفتار نوجوان که پر از هیجانه، پر از در واقع انرژی هست، یه دفعه در قالب پرخاشگری، رفتارهای تند و خدای نکرده، این چیزایی که ما الان شاهدش هستیم، بروز و ظهور میکنه. ریشه این دو رو ما باید در حال بنیان تربیتی دوم که این وقت خیالیات هم هست، اونم مسجد الان تعطیل شده، پایگاه های تربیتی بیرون در واقع به نسبتاً میتونیم بگیم تعطیل هست، این بنیان های تربیتی نقش آفرشون کم رنگ شده و خانواده هم که دچار اون مسئله هست، عرض کردم مجموعه اینا آسیب هایی هستش که فعلا رو نوجوان گذاشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر وکیلی عزیز، براتون عرضی موفقیت بکنم، از توصیه های ارزشمندتون سپاس گذارم.
زنده باشین.
خدا حافظ. خدا حافظ. خیلی متشکرم که مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها شنیدید. بیشتر متشکرم که همراهی کردید و پیام دادید. ما رو در ایران صدا هم میتونید دنبال بفرمایید با نصب این برنامه کاربردی برای گوشی های هوشمندتون. ساعت 8:24 و 24 ثانیه است. اتفاق دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. صبح شما بخیر هموطنان ارجمند. برنامه صبح و گفتگو رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. همچنان همراه ما باشید در بخش اول برنامه ها و امیدوار هستیم با تنظیم وقت بتونید ادامه این برنامه ها رو تا ساعت 14 دنبال بفرمایید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیا که خاک رفتان زار خواهد شد، زبست که خون دل چشم انتظار